Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. بس در باب مثال در چند مقام بود. مقام اول این است که المثل و ماهیه، دوم این است که حلحیه، و سوم نقل براهین هاست که لمهیه، و چهارم انتخاب یکی از این اقوال و آراء و براهین. در بحث این که مثل چیست، پنج قول نقل شده است. اول سخن جناب فارابی بود، بعد مرحوم شیخ بود، بعد سخن بعضی از اهل نظر بود، بعد سخن مرحوم میرداماد بود، حالا سخن جناب شیخ اشراق نقل میکنم. در بین این آرا و اقوال بیشترین حرف و حق را جناب شیخ اشراق دارد و فرمایشات شیخ اشراق در نوع کتاب های صدر متعلق رضوان الله علیه به عنوان قول رائج مطرح است. سرش آن است که خود شیخ اشراق فرمود که در حکمت اشراق من قبلا شدیداً از مکتب مشرا حمایت میکردم و منکر مثل افلاطونی بودم، ولی با مشاهده برهان پروردگار من از اون فکر مشائین عدول کردم و قائل شدم به حقانیت سخن افلاطون. و اگر کسی این براهین برای اونها کافی نیست، او ریاضت بکشد و در خدمت مجاهدت به سر ببرد تا این مثل برای او روشن بشه. خود شیخ اشراق از این حرفشون پیداست که قبلا با برهان سخنان مشائل رو نمیپذیرفتند و همچنین با براهین سخنان اونها رو نقد میکردند. بعد در اثر مجاهدت ها و ریاضت ها این مسئله برشون روشن شد و این مسئله روشن را که مشهود اونهاشون بود به صورت برهانی در آوردند. از این جهت بیشترین سخن را در بحث مثل از جناب شیخ اشراق نقل میکنند. فرمایش مرحوم شیخ اشراق در شرح حکمت اشراق صفحه 371 این است. صفحه 371 شرح حکمت اشراق میفرماید به این که و صاحب هذه الاسطر، یعنی خودشون، کان شدید از ذب عن طریقت المشائین فی انکار هذه الاشیاء عظیم المیل الیها، یعنی به راه مشایی، و کان مصرن علا ذالک، پس هم شدید و ذب بود، هم عظیم المیل بود و هم مصر. قهرن تلاش های زیادی کرد تا برای اظهار عیب و نقص و نقد سخنان افلاطونی ها. بعد فمود لولا ان را برهان ربه و من لم یصدق به هازا و لم یقنعه الحجه فعلیه بالریاضات و خدمت اصحاب المشاهده فعسا یقعو له خطفتون یر النور از ساطع فی عالم الجبروت و یر از ذرات الملکوتیه و الانوار التي شاهدها هرمس و افلاطون و الازواء المینویه. اگر کسی برهان برای او کافی نیست این مشاهده. از این جهت بیشترین سخن را مرحوم صدر متعلقین در بحث مثل اختصاص میدهد به نقل آراء جناب شیخ اشراق، و چند تا اشکال هم بعد خودشون بر شیخ اشراق دارن که معروف ترین اونها سه اشکال است که هم در شواهد آمده و هم در اسفار. حالا ما خلاصه فرمایشات شیخ اشراق را که شونجا نقل کردن میخونیم تا برسیم به نقدهای مرحوم صدر متعلقین، بعد به اون داوری نهایی که آیا نقد تامست یا نه. بچه اولی که جناب شیخ اشراق خواستن اون مشهود خودشون را مبرهن کنند و با برهان ثابت کنند که برای هر طبیعتی یک فرد مجرد هست، این بود که این موجودات طبیعی مثلا حیوان، نبات، اینا دارا دستگاه تغذیه، تنمیه، تولید و مانند آنن. متصدیان این امور نمیتوانن قوا باشند، چون قوا اعراضن و دائما در تحللن. و چند تا اشکال هست، یکی اینکه این اعراض در تحلل است، گاهی هست و گاهی نیست، و چیزی که نیست نمیتواند کار وجودی انجام بدن. دوم این که اینا اعراضن، اون هنر رو ندارن که کارهای عمیق جوهری رو به عهده بگیرن، و حالا ولو کارشون هم مثلا عرض باشد و این اشکال وارد نباشد، اما اون اشکال هست که این کارهای عمیق علمی را یک موجود مادی عرضی نمیتواند به عهده بگیرد. و اگر کسی بگوید این نباتات دارای نفس مجردن، معناش این است که نبات دارای نفس مجرد است که میتواند معارف عقلی را تحصیل بکند، ولی برای همیشه معطل است، چون هرگز نبات به رشد عقلی نمیرسد. معلوم شود نفس مجرد ندارد. اگر نفس مجرد می داشت، او هم مثل انسان دارای معارف عقلی بود. درباره خصوص انسان یه اشکالی هست، اون است که انسان که دارای نفس مجرد است، خود این نفس مجرد این کارها را به عهده می گیرد. می شود به این که در انسان که نفس مجرد هست، تازه اون صاحب نظرانشون در اواخر عمر وقتی به علم تشریح آشنا می شوند، به بعضی از کارهای دستگاه و گوارش آشنا خواهند شد. هرگز نمی شود گفت که خود نفس این کارها را به عهده می گیرد. فتحصل که در قوه نباتی چند اشکال هست. یکی این که این قوه عرضن به زمین پیشینیان، این که در معرض تحللن و وقتی که نیستن نمی توانن کار وجودی انجام بدن. سوم این که این کارهای عمیق علمی یک موجود مجرد عقلی طلب می کند. و نمی شود گفت نباتات دارای موجود مجرد عقلی هستند، برای اینکه لازمش این است که معارف را داشته باشند، و حالی که در اونها اصلا از این معارف خبری نیست و لازمش تعطیل است. درباره انسان اشکالات را اگر درباره قوای انسانی طرح بکنن همان است، و اگر به نفس انسانی بدن، نفس برای ما مشهود است که بسیار از بسیار از اینها خبر ندارد. چون از بسیار از اینها خبر ندارد، معلوم شود که کار نفس نیست. پس اونجا که نفس مجرد نیست، اشکالش این است که فاعل مجرد ندارن. اونجا که نفس مجرد هست، اشکالش این است که این نفس مجرد خبر ندارد و غافل است. بعد میرسن به وجه دیگر. وجه دیگر اون است که ما کارهای منظمی را از این اجرام طبیعی و انواع طبیعی سراغ داریم. اون همون حرف معروف هست که از هر حسه اون شجر مقصود رویده می شود، و از حبه گندم گندم و از حبه جو جو و ماننده. و ما این نظم را در عالم طبیعت میبینیم. این یه مطلب. و این را نمیشود به حساب اتفاق آورد، برای اینکه امر اتفاقی دوام بر نمیدارد. این هم مطلب دیگر. از اینکه این امر دائمی است، معلوم شه قصری نیست و معلوم شه اتفاقی هم نیست. به یک عاملی وابسته است که نظام علی خواهد بود. پس قصر نیست و اتفاقم نیست، بلکه به یک عامل عقلی وابسته است. اون موجود مجرد عقلی در درون هیچ کدام از این توابع راه ندارد، بلکه خارج از این هاست و عهده‌دار تدبیر این هاست، و این همه اون ارباب انواع است که از اینها به عنوان کلی یاد می کنند. و منظور از این کلی هم کلی سعی است، نه کلی مفهومی. برای اینکه این کلی را که افلاطونی ها میگن یه موجود مجرد قائم به ذات است، اون کلی مفهومی که ماهیت طبیعی است و کلی طبیعی قائم به ذات نیست. این کلی که افلاطونی ها میگن خود را و غیر خود را تعقل میکنند، اون صورت ذهنیه این چنین نیست. و این یک فرد است و اون قابل تکثیر است و قابل حمله بر کثیرین است. با چند وجه فرق بیان میکنند به اینکه این کلی که افلاطونی ها میگوین غیر از اون کلی مشرایی است و اینا. بنابراین روی این وجه دوم که با وجه اول فرق جوهری دارد، ثابت میکنند به اینکه برای هر طبیعتی یک فرد مجرد عقلی باید باشد تا تدبیر او را به عهده بگیرد. حالا برهان سوم برهان امکان اشرف است. نمیدونیم برسیم بیانه میرسیم. اینها رو قدی تونتر بخونیم، چون یه مقدار قبلا گفته شد، یه مقداری هم ساده است. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 54. اینها قبلا کاملا بحث شد. فرمودن که صفحه 54 سطر هفتم ولأن القوت نامیتم تهدسو به سبب ایراد الوارد من القضا فل مورد علی. در بعضی از نسخه های مطارحات مورود علیه دارد، چون ایشون قسمت را نقل و معنا کردن نه نقل به لفظ. بعضی از قسمت ها را نقل به لفظ کردن بعد فرمان انتهت عباراتو، اما این قسمت ها را نقل و معنا کردن. ولأن القوت النامیت تهدسو به سبب ایراد الوارد من القضا فل مورد علی خلالن یا خلالن. خلال، خلال یعنی وسط، یعنی چیزی شکافی داشته باشد. و وقتی گفتن فرق امر مختل است، یعنی اون انسجامش از دست داد، باز شد این شیرازها، باز شد و اینا دیگه با هم منسجم نیستن. اینو میگن مختل، یعنی حدث فی خلله شیون، خلل پیدا کرد. و اگر جمع باشد خب با اون تأنیثی که بعد دارن سازگار است، برای اینکه مثلا جسم را اینها یک واحد متصل میپنداشتن، بعد میگفتن این قضایی که وارد میشود احداث موجب میشود که این اجزا فاصله بگیرن و قضا در اون وسط قرار بگیرد، چون جرم تازه وارد بالاخره یه جایگاه جدید طلب میکنه. خلالن که تستلزم و دو چیز را، یک تحریک الوارد را، این قضایی که وارد است با جا به جا بشود. دو و تحریک المورود علی یا تحریک المورد علی، اون چه که در مطارحات آمده مورود علی هست. خب حرکت بدن الى جهات مختلفه تا بتوانند یک قضایی را، یک ماده و جرمی را در جای جا سازی بکن. و تصد و این اون قوه نامیه، لأن القوت نامیته تهدسو به سبب ایراد الوارد این کار را، تهدسو خللا. و تصد و بالقضاء ما يحلل منه، اون اجزای تحلیل رفته را با وسیله قضا مسدود میکنه. و تلصقه بالاجزاء المختلفه الماهیات والجهات، این قوه نامیه یعنی منمیه این قضا را میچسباند و ملصق میکند به اون اجزای قبلی در جهات گوناگون. اعضا بالاخر بعضی به سر برمیگرده، بعضی به پا برمیگرده، بعضی عرضی است، بعضی طولی است، بعضی عمقی است. هر کدام از اینها که تحلیل رفتن او باید قضای اینها رو تأمین کند تا بدل ماهیت اندر بفرستد. خب این کارها را این قوا میکنند. آیا مدبر این کارها همین قوان یا بالاتر از این؟ فبودن فهازه الافائیل المختلفه مع ما فیها من ترکیب العجیب و نظام المتقن الغریب و الحیات الحسنته و تخاطیط المستحسنه. این اگر یک کسی بالاخره سفید پوست است همون سبک، سیاه پوست است، رنگین پوست است همون سبک، چهرش زیباست، متوسط است یا غیر متوسط، به همون سبک، به همون خط، به همون شکل تنظیم میکند. فهذه الافائیل المختلفه لا يمكن صدورها عن طبيعه قوه كلا ادراك لها ولا ثبات في النبات والحيوان. دو تا قیاس بود، دو تا برهان بود به صورت شکل ثانی و حد وسط، یکی ثبات بود حد وسط، دیگری تجرد و عقل. این کارها یک مبدا ثابت طلب می کند. یک، این قوا ثابت نیستند، خودشون در معرض تحورند. دو، پس مبدا این کارها این قوا یاد شده نیستند. این کار برهان دیگر، این کارها یک مبدا علمی طلب می کنند. این قوا عالم و مجرد علمی نیستند. این دو، پس مبدا این کارها این قوا نیستند. دو تا برهان بر اساس شکل ثانی، حد اول، حد اوسط یکی ثبات و تغییر است، حد اوسط دیگری تجرد و درک با عدم تجرد و عدم درک است. اگر بفرمید بین که ما هر دو اشکال را این جواب میدیم که اون نفوس نباتیه دارای نفس مجرد، این نفس مجرد هم ثابت است هم مدرک، قهرن جا برای تقریر اون دو تا برهان نیست، جا برای تقریر هیچ کدام از اون دو برهان نیست. و ما ظن ان لنبات نفسا مجردتا مدبرتا، که هر دو اشکال و هر دو برهان برطرف میشود، فلیسه به حق، وگرنه یه قیاس استثنایی دیگری علیه اوست و این است که لوکان لنبات نفس مجردون لکانت زایتا معتله و تعطیل و المقدم و تالی باطل و المقدم و مثل این هم قیاس استثنایی و الا لکانت زایتا معتلتا ممنوعتا عن الکمال ابدا، همیشه چون درخت این چنین است که در همین حد میماند، خوب اگر نفس مجرد میداشت او هم معارف جدیدی را میکرد و تعطیل محال است و تالی باطل و المقدم مثل بل کار عقلی ندارد دیگه، او هم باید یه معارف عقلی داشته باشد، بحثی از لقاء الله داشته باشد، بحثی از نبوت و رسالت داشته باشد، بحثی از هشت اکبر داشته باشد، اینا جز معارف عقلی است دیگر. نفس مجرد باید اینا رو بفهمد. اگر نفس مجرد در تمام موارد کارش کار نباتی باشد، یعنی در مرحله نازل تا مرحله باشد، لازمش این است که ادراکات عقلی معطل باشد. اون با تجرد عمومی هم سازگار است و همه موجودات مجردن، اما نه معارف عقلی، یعنی اون طوری که فرشتگان بگن نحن نسبح و هم دیگه و نقدس لك، حجر اومدر اون جور تشبیه ندارن. اون طوری که انسان یا مثلا عارفان در رکوع سجود سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلا دارن، حجر اومدر اون جور تشبیه ندارن، چون هر کدوم پس اصلش به نام تجرد همه دارن. اونجا بر اساس اون سخن تجرد مسابقه با وجود است، یعنی هر وجود مجرد است. دیگر بحث الموجود ما مجردون و ما مادیان رخت بر می‌بندد اون تجرد عمومی، و اون تجرد عمومی با این معارف تلازم ندارد، چون در نازل تر از اینها هم یافت می‌شود. اگر کسی برای نفس برای نبات اصل تجرد قائل باشد، این هیچ مشکلی ندارد و قائل هستند، اما نفس مجرد نظیر نفس انسانی قائل باشد، این قیاس استثنایی معانی است. و ما ظن ان نبات نفسا مجردا مدبرا مثل انسان، این قیاس استثنایی معانی است. نه، این برهان، این قیاس استثنایی، اون اشکال که بله، اون تجرد برزخی مال حیوانات است. از اصل تجرد را که میپذیریم، یعنی تجرد چند قسم است. یه تجرد حجر و مدر داریم، تجرد طبیعی، یه تجرد برزخی داریم، یه تجرد نفسی، یه تجرد عقلی، یه تجرد الهی، و هر موجود مجرد از اون وقت کار را باید با اون تجرد ارزیابی کرد. آیا هر کاری از هر مجردی ساخته است یا نه، مثل اینکه هر کاری از هر موجودی ساخته است یا نه، این چنین نیست. بر اساس اون دید تجرد مسابقه با هستی است که کل موجود مجرد، دیگر ما تقسیمی به نام موجود و مجرد و ما مادی نداریم، ولی چون تجرد مسابقه وجود است این مقدمه، وجود مقوله به تشکیک است، قهرن تجرد هم مقوله به تشکیک است، این دو مقدمه. ما اون کارهای عمیق را که مربوط به تجرد برتر است، از یه موجودی که دارای تجرد کمتر است توقع نداریم و نبادم سراغ داشته باشیم. اگر یه موجودی که از تجرد کمتر برخوردار است، در محدوده او ما کارهای مشاهده کردیم که لازمه اون کار تجرد برتر داشتن است، معلوم شد اون موجود ضعیف دارای مدبر عقلانی است. یه همچیز و ما ظن ان نبات نفس مجردتا مدبرتا فلیس به حق و الا لکانت زایتا معتلتا ممنوعتا عن الکمال ابدا و ذلک مال. خب حالا فی این قلت که نه به اون افراط باشد نه به این تفریط، کارها را قوای قاضیه و منمیه و مولده انجام ندن که طبیعیون برانه، و کارها را نفس مجرد انجام ندهد برای اینکه نباتات دار نفس مجرده نیستن، اما قوه مصور عهده دار این کار باشد. این قوه مصور را که میپذیرند، اون قوه مصور به قدری ظریف کار میکند که هر کسی را به همون شکل خاص اولی در می آورد. یعنی این نان و گوش را ده نفر مصرف میکنند در یک کنار در کنار سفره که هر کدام دارای صورت خاص رنگ مخصوصن، چه رنگین پوستان، چه سفید پوستان، چه زرد پوستان، چه امثال داله، چه اونها که جاهز چهرن، چه اونها که یوسف منشن، بالاخره همه این نون را میخورن. این قوه مصوره وقتی در دستگاه یوسف منش ها دارد فعالیت میکند، همه این نون و گوش را همون چهره یوسفی در میآورد. وقتی جاهزگونه او را مصرف کرد به همون جهوزه در میآورد. این کارهای قوه مصوره است دیگر. می‌فرمان به این که خب پس اونها اگر عهده‌دار این سمت نبودن و نفس مجردن در کار نبود، خود قوه مصور عهده‌دار باشد. همون سم القوت المسمات و اندهان به المصوره، این قوت بسیطتون فکیفه صدر انها تصویر الاعضا مع المنافع الکثیره فی حفظ الاشخاص و الانواع و غیر ذالک مما و مذکورون فی کتب التشریح. اون هم که مرحوم محقق طوسی هم سال زار داشتن ولی مصوره تو این دی باطله، بعد بگن به اینکه که ولدی یو سبر کن فل ارحام کیفی اشام ماننده آن. اونجا البته بحث بین آسانی نیست که تا کسی بگه ولی مصوره تو این دی باطله، بعد یکم به آیه سوره آل عمران تمسک بکنن. ولی علیه حال الان ما داریم حرف آیه فرموش این رو نقل میکنیم. ایشون بر اساس شکل ثانی یه برهان اقام بکنن که این کارها کارهای عمیق پراکنده و فراوان است و قوه مصوره امر بسیط است. بسیط کارهای ترکیبی پراکنده نمی کند، پس اینا اون کارها رو نمی کند، پس این کارها به عهده قوه مصوره نیست. هم البته باید ثابت بشد که قوه مصوره واقعا بسیط است یا نه، یا قوه مصوره هر کسی با قوه مصوره دیگری مثلا فرق می کند. ولی خب در درون هر کسی این قوه مصوره همین نان و گوشتی را که قوه قاضیه و قوای دیگر با خدمتگزاران قوه قاضیه در اختیار قوه مصوره قرار دادن، این یکی رو باید استخون بکنه، یکی رو پوست بکنه، یکی رو گوشت بکنه، یکی رو مو بکنه، یکی رو ناخن بکنه، همه این کارا رو این قوه مصوره با صورت سازی بکنه. حالا اگه منش ناخن باشه میشه سبب باشه از باب خف و امثال زاله که در ابل و اینهاست، یا نه در باب ناخن پهن ناخن ها و امثال زالک باشه. این صورتگری ماهرانه ای طلب میکنند دیگر. حالا همین غذا رو حیوان هم میخواد قوه مصور او سم درست میکنه، همین غذا رو انسان میخواد قوه مصور او ناخن درست میکنه. و یه جا که باید مژه بشه، پلک بشه، چشم بشه، تمام این ذرات ریز و درشت که هزارها کارهای عمیق است که گوشه از این را طب تشخیص داده است، این کار روزانه قوه مصور است. همه اینها دائما در تحلیلن. این قوه مصوره باید صورت سازی کنه. حالا اگر به ابرو میده، به موجب و پلک میده، چجور رنگ میده؟ وقتی سم بالا آمده چجور سفید بکنه این مورا؟ حالا ابرو رو سیاه نگه میداره، موی سر و صورت نگذره. همه این کارهای عمیق علمی را نمیشه به قوه مثلا ساده سپرد. اون کل الاشیاست، این به صورت مادی دارد. خب فرمود والعاقل الفتن اذا تعمل ذلك و منظوم الیه من الحکم و عجائب سن التي في کتاب الحیوان و النبات، که دو بخش از طبیعیات است، حیوان شناسی و نبات شناسی. گاهی دو تا فصلی از یک کتاب طبیعیات تشکیل میدن، گاهی دو بخش رسمی. علم ان هذه الافاعيل العجيبه والاعمال الغريبه لا يمكن صدورها عن قوه که لا تصرف لها، چون این مصور است، صورتگری میکند، نه اینکه اون قدرت تدبیر را داشته باشه که در همه جا حضور داشته باشد، ولا ادراک. این در حقیقت بازگشتش به دو تا برهان است. بر اساس شکل ثانی حد وسط یکی تصرف و عدم تصرف است، حد وسط دیگری ادراک و عدم ادراک، که در موقع تقریر باید این چنین تقریر بشود. بل لابد و ان تکون صادرت ان قوت مجردت ان الماده مدرکت لذاتها و لغیرها و یسمى تلک القوت المدبرت للاجسام النباتیت عقلا و هو من طبقه الارضیه التي هي ارباب الاسم اسنام و تلسمات. اون موجود مجرد عقلی واجد هر دو وسط هست، هم تدبیر و هم ادراک. پس هیچ کدام از این دو اشکالی که به صورت دو تا برهان بر روال قیاس اقترانی به شکل دوم تنظیم میشد اینجا وجود ندارد. این هم فعال است هم عاقل و این کارها رو به عهده میگیرد و این جزء عقول ارضیه است نه از عقول طولیه. یعنی بین تدبیر کنندگان این اجرام ربط علی نیست. مثلا رب و نوع درخت انار با رب و نوع درخت گلابی اینا در طول هم باشند یکی علت دیگری معلول، این چنین نیست. اینا رو بگن عقول ارضیه. هزارها نوع نباتی و حیوانی و هست در عالم، هر کدام بید مدبری دارن. هزارها عقول مجردی هست که به ما یعلم جنود رب که اللهو، اینا همشون در عرض همن، نه یعنی همسانن و همرسبن، بلکه به این معناست که عقول عرضیه یعنی هیچ کدام علت دیگری نیستن. وگرنه رب و نوع حیوان بالاتر از رب و نوع نبات است، رب و نوع انسان بالاتر از رب و نوع حیوان است. بمانده خب بفرمایید به این که شما این دلیلتون اخصی از مده است، برای این که برهانتون این است که هر نوع طبیعی مدبر عقلی دارد و این حرفاتون در باره نبات و امثال نبات بر فرستان باشد، در باره انسان چی میگویید؟ خب انسان که دارای نفس مجرد هست، اون قیاس استثنایتون هم ناتمام است. برای این که اگر بگید که لکان زائعتن معتلتن ممنوعتن عن الکمال، بعد بگید و تالی باطل، میگیم تالی باطل نیست. خب انسان ها هستن که به کمال راه میابن. پس اگر کسی اشکال کند که دلیل اخصی از مدعا است، فهم نه اونجا هم این مدعا با برهان همراه است. فین قلت یجوز ان تکون تلک القوه الفاعله لعبداننا والمدبره لها هي نفوسنا الناطقه. پس در این دلیل میشه اخصی از مدعا. قلنا نحن نعلم بالضروره غفلتنا عن هذه التدابير العجيبه. اینها امکان دارن ولی اینها کارشون این نیست، برای اینکه ما به ضروره میدونیم غافلیم و از کارها خودمون بی خبر نیستیم. میدونیم که این کارها به نفس ما وابسته نیست، ما اصلا خبر از اینها نداریم، خبری از این دستگاه گوارش نداریم. نحن نعلم بالضروره غفلتنا عن هذه التدابير العجيبه و نجدها لا خبر عندنا بانها متا صارت العقضیتو فی الاعضاء المختلفت المتباینه. که این قضا یعنی قضای طبیعی، قضای عرفی به صورت قضای طبیعی در می آید. وقتی یک حکیم یا یک طبیعی دان می گوید قضا، اون نان و گوشت را می گوید که شبیه مقتضی است و نه اون چی که در خارج کنار سفره قرار می گوید. او قضای بالقوه است نه قضای بالفعل. قضای بالفعل آن است که بتواند مقتضی یعنی این گوشت و پوست بدن او رو جذب بکنند. تا به گوشت و پوست به خون و رگ و پی و پیوند در نیامده قضا نامیده نمی شود. به هر تقدیر ما از اینها غافلیم، نمیتانیم متا صارت العقضیتو فی الاعضاء المختلفت المتباینه ولا شعور لناهین کمال عقلنا. و وقتی هم که به کمال علمی رسیدیم از خیلی از دستگاه و گوارش غافلیم، چرا رسد به این که این کارها در دوران کودکی با ما هست اصولا. ولا شعور لناهین کمال عقلنا و عوان تمیز ها بر اخلاط. که اینها با خلط ها از یک دیگر متمیز میشن، یکی بلغم میشه، یکی سودا میشه، یکی صفرا میشه، یکی دم میشه. و عوان تمیز ها بر اخلاط و زهابه ها الالعزاء المختلفت الاوزاء والجهاد. ظاهرن اون واو زاید است. و زهابه ها الالعزاء المختلفت الاوزاء والجهاد. و غافلیم به سیرورت این قضاها مشکلتن به اشبال اشکال المختلفه و تخاطیط العجیبه. اینا رو ما در دوران کهولت و در دوران باروری علم و دانشمون و یا دانشمندانمون غافلیم یا غافلن. فضلن ان بعد فطرتنا، نه بعد فطرتنا. بعد یعنی دوستا و جا بکن من البعد. و این که میگن در بدء امر باید گفته میشد در بدء امر. فضلن ان بدء فطرتنا و زمان جهرنا و نقصنا. خب باز بر اساس این شکل ثانی فالفاعل لهذه الافعال غیر نفوسنا. حالا فعلا قلت که اینها ممکن است مرکب باشن و در معرض تحلیل، اما نه، این نتیجه مثبت را هم به همراه دارد که نه تنها خود ما نیستیم، یه امر جسمانی هم نیست، اگر مرکب باشد اونم در معرض تحلیل قرار میگیرد، باز محضور گذشته برمیگردد. این قوه مدبر باید بسیط باشد، اگر مرکب باشد در معرض تحلیل است، ولی این سیم مرکبتن لتفعل به جز این و تدرک به جز این، تا بگیم یک گوشش ادراک را به عهده بگیرد، یک گوشش تحریک را، چون اگر مرکب باشد یه روزی به فساد میگراید. این خلاصه وجه اول. الوجه الثانی برای اثبات ارباب انواع یا مثل افلاطونی به زعمیشون این است که انکه ازا تعملت الانواع الواقعت فی عالم نهازا وجدتها غیر واقعت به مجرد الاتفاقات، اینا با اتفاق حاصل نمی شود بر اساس اون قیاس استثنائی که لوکان اتفاقیان لماکان دائمیان ولا اکتری یا ولکن نتالی باطل و المقدم و مثل، پس اتفاق نیست. وقتی اتفاق نشد یه نظم علی و ربط علی بین این کارها و صاحبان این کار هست. حالا اونها تبدیل هر کار، هر کدام از اینها مامنا لاله و مقام معلومون، اینا کار قرون و عدیده را دارن، بعد همی کار دیگر به عهده میگیرن. این چنین نیست که تا نو باشد حافظن، ما از حفظ نو پی میبریم که رب نو هست. حالا اگر این نو منقرض شد دلیل نیست میگه رب نو نیست، که این تا هست یا حافظ طلب میکنه، نه این علامت است نه علت. ما که نگفتیم علت وجود ارباب انواع حفظ این نوع است، که گفتیم علامتش او علت حافظ است، نه اینکه حفظ اینها را علت وجود اونها که نگرفتیم، علامت وجود اونها گرفتیم. اینها چون محفوظ هستند میفهمیم که یک حافظی دارند، بعدم منقرض شدن دیگر ما این علامت را نداریم. نه اون حافظ فعلا حفظ نمی کند، چون عدم که دلیل نیست برای چیزی، تا هست یه حافظ طلب می کند. مثل یه موجودی وقتی از بین رفت این دلیل است برای که معاذالله خدایی نیست. چه فرامانه؟ بله نه ما نفهمیدیم که تمام کارهای اون منحصر به اینه که شاید کارهای تا کارهای فراوانی هم شاید داشته باشد، او ممکن است که فعلا کار دیگر و تدبیر دیگر بکند، یا اون چون بالاخره او الان مادهش که موجود هست میماند برای پذیرش سوار بعدی. اون فسیل ها صورت شدستن دیدن، نه همون که مواد را ممکنه مواد همین فسیل گذشته تحت تدبیر همون ارباب انواع باشد برای پذیرش سوار بعدی. خب بر اساس این قیاس استثنائی میتوان گفت اتفاق باطل است، فعلا لما کانت انواعها محفوظتن اندنا، و چون اتفاق نیست ما اطمینان داریم که خلاص گندم از گندم بروید جوز جو، چون اتفاق باطل است. و اگر اتفاق بود و نظام نظام علی نبود، امکه به امکنه هی نزین ان یحصل من الانسان غیر الانسان و من الفرس غیر الفرس و من النخل غیر النخل و من البر از گندم غیر البر، دیگه نمی شود بر گندم از گندم بروید. و لیس کذاله یعنی و تالی باطل فلق مقدم مثل، بله هیه یعنی انواع واقعی در عالم طبیعت مستمرت و ثبات علا نمت واحد من غیر تبدل و تغییر. هل امور ثابته تو الان نهج واحد لا یبتنی الان اتفاقات صرفه. این خلاصه تقریر بر این که اتفاق نیست و نظم علی در کار است، و این نظم های عمیق علمی را نمی شود به یک موجودی که درک ندارن سپرد. حالا اون در باب تغذیه و تنمیه بود، حالا این در باب تقریبا مصور است. ثم الالوان الکثیره العجیبه، العجیبه ثم الالوان الکثیره العجیبه فی ریاش توابیس، این در برهان نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه است. در پرهای طاووس ها لیسه کما یقول المشاؤون من ان سببها امزجت و تلکر ریشه، این بیان نورانی از دمیر هست که اگر اونجا که رنگ این پر بنفش است این پر رو کندن دیگر به جای او سبز یا رنگ دیگر نمی روید، همونجا بنفش می روید و هاکزا و هاکزا. این کارها از یه موجود غیر مدرک ساخته نیست و نمی شود گفت که فقط به علت قابلی اسناد بدیم. البته مشا این توجیه فاعلی نداشتن، به علت قابلی اکتفا کردن، مطلب حق است، یعنی قابل باید پذیرش داشته باشد، اما کارهای عمیق علمی را که نمی شود به علت قابلی توجیه کرد. هر کدام از این البته استعداد خاصی دارند برای پذیرش رنگ مخصوص و در جایگاه خاص قرار گرفتن، این درست، اما کی اون رنگ های عجیب را به اینها اعطا می کند؟ بله، اینها میگوین عقل فعال هستند، منتها عقل فعال که فعال مادون هست به تنهایی چگونه این همه کسرات را بده میده. قوابل وسطا طلب میکنه، قوابل وسطا باشد میشود مجردان خود، اگر علت های عادی باشد که این چنین است. یه نقدی مرحوم سبزوار رضوان علی دارن، بعد هم اینها نقدای غیر علمی است. یه نقد عمیق سیدن استاد دارد که اون نقد از فرمایشات مرحوم صدر متعالی هم برمی آید. لیسه کما یقول المشاؤون من ان سببها امزجت و تلک الریشه من هم لا برهان لهم على ذلك، اینا برهان اقامه نکردن، فقط صرف احتمال که این میتواند اختلاف مزاج قوابل توجیه کننده باشه. ولا یمکنهم تعیین تلک الاسباب للالوان، که حالا این رنگ وقت است ما میگیم اون ماده پذیرای این رنگ است، خب کی این رنگ رو تولید میکنه؟ این رنگ های گوناگون را کی تولید میکنند؟ تا هر کسی به اندازه لیاقت و استعداد خود دریافت بکند. یک کسی باید رنگ های گوناگون را تولید بکند، بعد در تقسیم این رنگ ها اختلاف امزجه قوابل سبب توجیهی باشد. بله؟ طبیعت که قابل است دیگر، جریان پذیرش دارد، نه پذیرش کنش و فعلی. بله، یه محرک طلب میکنند دیگر، متحرک از طبیعت، حق هم هست، اما کسی باید اینا راه نمایی کنند دیگر، کسی باید رنگ بپروراند و تولید بکند، بعد بگوییم این طبیعتی که متحرک است و این مسیرها را طی میکند، هر کدام برابر لیاقت خود رنگ خاص خود را میگیرد. فکیفه یحکمون به مثل هذه الاحکام المختلفه من غیر مراعات قانون مضبوط فی ذلک اندو. خب فالحق این دزاله که ما قال حل قدما، یعنی قبل از مشاعین همون افلاطونی ها، که انه یجب ان یکون لکل نوع من الانواع الجسمانیه، برای هر نوع جوهران مجرد و نوری قائم به نفسه هو مدبر له و معتن به و حافظ له، که سه تا کار دارد، تدبیر دارد، اعتناب و عنایت هم به او دارد، نگهبانی به او بوست، حفظ و تدبیر و حفظ اصل حیات، سازماندهی و نگهبانی، این سه تا کار. حالا در این خلال هنوز نتوانستن ثابت کنن به اینکه اون همین نوع است، از فرد همین نوع است. بعد فهمند بابا کلی و ذالک نوع، یعنی اون رب و نوع کلی این نوعی است که در تحت تدبیر است، اون رب کلی است و مربوب جزئی است. بعد فهمند ولا یعنون بالکلی، اون کلی منطقی یا کلی ماهوی، اون کلی ماهوی انظورشون نیست، کلی فلسفی که کلی بحثش گذشت که نفسی طبیعت باشد، کلی منطقی که یقینا منظورشون نیست، یعنی مفهوم کاف و لام و یا، نه اون که خب یقینا منظور نیست که رب و نو با کاف و لام و یا یکی باشد که کلی منطقی است، اون هیچ، منظورشون کلی طبیعی نیست، یعنی نفس طبیعت انسان، نفس طبیعت فرست، نفس طبیعت مثلا شجره، رمان و مانند، منظور کلی طبیعی است. ولا یعنون بالکلی، ما اون طبیعتی که نفس و تصور معناه لا یمنع وقوع شرکت فی. چرا؟ برای سه تا برهان، سه تا حد وسط که باز بر اساس شکل لسانی تنظیم می شود. کیف و کیف یوم کرد لهم ان یریدو به هزار کل معنا ما اعتراف هم یک و ان اون کلی قائمون و نفسه و این کلی طبیعی قائم به نفس نیست. دو و هوا اون کلی که مدبر است یعقل و ذاته و ذات و غیره و به این کلی طبیعی عاقل نیست. سه و لهو برای این کلی مدبر ذات و متخصصتون لا یشارکوها فیها غیره، در حالی که کلی طبیعی متن مابل اشتراک است، مابل اشتراک برشان. این سه تا برهان بر اساس شکل ثانی و حد وسط اینها هم یکی قیام و عدم قیامی که تعقل عدم تعقلی که تخصص غیر تخصص است. ولای اعتقدون این فرمایش را در صفحه 158 حکمت و اشراق طبع جدید و صفحه 373 شرح حکمت و اشراق طبع قدیم آمده. ولای اعتقدون به ان رب نوع الانسانی و الفرسی او غیره و مده انبا انما اوجد لعجل ما تحته من النوع. این هم یه مطلب تفضلیست که اونها هرگز برای پایین خلق نشدن، چون العالی لا نظر له الى السافل، بلکه اونها حافظ و مدبرن، نه اینکه کارشون نگهبانی باشد که اینا رو حفظ بکنن. فضل و فیض اونها به مادون میرسد و اون حراست این هاست، نه که اونا برای این خلق شده باشن. انما اوجد لعجل ما تحته من النوع به حیث یکون ذلک النوع، یعنی این نوع خارجی غالبا این غالب باشد و مثالا لذلک النوع مجرد که اون فر باشد به این اصل، او رو ما در این غالب غالب گیری بکنیم، او را در اون موجود مجرد عقل را در این مثال موجود طبیعی مثال سازی بکنیم، الگو سازی بکنیم. این چنین نیست که این بشه الگو و قالب، اونها را در قالب عالم طبیعت بریزیم. این چنین نیست که اینها بشن اصل، اونها بشن فرق. الحمدلله رب العالمین.